ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اقدامات مهمترین نهاد مالی کشور برای استمرار ثبات بازار پول و ارز. رئیس کل بانک مرکزی: بازار متشکل معاملات ارزی به زودی تشکیل می شود.
مخالفت قاطع پارلمان انگلیس با لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا و تزلزل بیشتر ترزا می نخست وزیر ببخشید و تزلزل بیشتر ترزا می نخست وزیر. اروپا مذاکره دوباره درباره برگزیت را رد کرد.
و آغاز دور جدید بارش‌های زمستانی از امروز، برف و کولاک 28 استان کشور را فرا می‌گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز طی روزهای آینده و آغاز فرایند ایجاد بازار متشکل معاملات ارزی خبر داد. عبدالناصر همتی در نشست دوره‌ای با استادان و صاحب نظران اقتصادی گفت این اقدامات نویدبخش استمرار ثبات بازار پول و ارز است. وی با تاکید بر اینکه ثبات نسبی در بازار حاکم است افزود، بانک مرکزی با قدرت نیازهای ارزی واقعی مردم و فعالان اقتصادی را تامین می‌کند. صاحب نظران اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه نظرات خود خواستار استمرار نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز شدند.
پرداخت سود سهام عدالت بخش دیگری از روستایان و عشایر از امروز آغاز می شود. در گام نخست سود سهام عدالت مشمولان 9,200,000 نفر از روستایان و عشایر که حدود 780 میلیارد تومان بود پرداخت شده است. قرار است از امروز سود 41 میلیارد تومانی سهام عدالت میان 480,000 نفر از مشمولان روستایان و عشایر که شماره شبای بانکی آنها وارد سامانگ سهام عدالت شده است پرداخت شود. شنبه آینده نیز به حساب 570,000 نفر دیگر از روستایان و عشایر سود سهام عدالت واریز می شود که ارزش آن 49 میلیارد تومان است.
وزیر امور خارجه کشورمان در چهارمین روز سفر به عراق امروز در همایش اقتصادی دو کشور در کربلای معلا شرکت و سخنرانی می کند. ظریف دیروز در شمال عراق با دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق، نخست وزیر اقلیم، معاون نخست وزیر، رئیس حزب دموکرات و شماری دیگر از مقامات این منطقه دیدار و گفتگو و به جلال طالبانی رئیس جمهوری فقید عراق ادای احترام کرد. ظریف دیدار با مقام‌های سیاسی و تجاری این منطقه را سازنده و پربار خواند. وزیر امور خارجه کشورمان از کردستان عراق به عنوان شریک قدیمی و نزدیک ایران یاد کرد و گفت ایران دوست قابل اعتمادی برای کردهاست. وزیر امور خارجه در همایش اقتصادی مشترک جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق در شهر سلیمانی هم سخنرانی کرد. در این همایش وزیر امور خارجه کشورمان بر تداوم همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و منطقه کردستان عراق تاکید کرد.
تصمیماتی که برای رفت و آمد راحت‌تر تجار و بازرگانان دو کشور در بغداد پیگیری کردیم. مجموعه اینها زمینه رو برای همکاری بخش خصوصی فراهم کرد. اما همزمان شما می توانید اطمینان داشته باشید که همونطور که ما برای همکاری اقتصادی در کنار شما هستیم، همونطور هم برای همکاری امنیتی و اطمینان از آرامش و امنیت در ایران و کردستان در کنار شما هستیم. ما همونهایی هستیم که در شب حمله داعش و اربیل در اربیل معطل نکردیم.
رأی قاطع پارلمان انگلیس در مخالفت با لایحه جدایی این کشور از اتحادیه اروپا. در جلسه پارلمان انگلیس در اقدامی بی سابقه 432 نماینده به لایحه دولت رأی مخالف و تنها 202 نفر به آن رأی مثبت دادند. در این رأی‌گیری 116 نماینده حزب حاکم هم به مخالفان پیوستند. این بدترین شکست برای یک دولت در تاریخ انگلیس است. در پی رد لایحه دولت از سوی پارلمان انگلیس، صدر اعظم اتریش گفت اتحادیه اروپا بار دیگر درباره برگزیت مذاکره نخواهد کرد. اقدام دیشب پارلمان انگلیس نه تنها سرنوشت جدایی این کشور از اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر و مبهم‌تر ساخت، بلکه دولت این کشور را نیز متزلزل‌تر و بی‌ثبات‌تر کرد.
توافقی که دولت انگلیس برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا پس از 2.5 سال مذاکرات پیچیده و پرفراز و نشیب به دست آورد، با رأی مخالف بی سابقه نمایندگان، حتی همحزبی‌های خانم می، شکستی سهمگین را برای او رقم زد. 432 رأی مخالف در برابر 202 رأی موافق.
The result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s.
این بزرگترین شکست یک دولت در پارلمان از سال 1920 است. شکستی بزرگ و فاجعه‌بار. ما برنامه‌ریزی کردیم برای به رأی گذاشتن عدم کفایت سیاسی نخست وزیر تا این مجلس نظرش رو درباره بی‌کفایتی دولت اعلام کنه.
Of no confidence in the government. نخست وزیر انگلیس که حالا در مخالفت درون حزبی هم رکورد دار شده، نمایندگان رو متهم کرد که رأی مردم به برگزیت رو نادیده گرفتن و دموکراسی رو زیر سوال بردن، در حالی که در مدت حدود 7 ساعت مذاکرات پرتنش در پارلمان انگلیس بر سر توافق نخست وزیر این کشور در جریان بود. شمار زیادی از مخالفان و موافقان برگزیت هم خارج از پارلمان لحظات پر التهابی را سپری کردند.
مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما در پی رد لایحه دولت از سوی پارلمان انگلیس، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، بازنده اصلی انگلیسی ها خواهند بود. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا هم از رأی منفی مجلس عوام انگلیس ابراز تأسف کرد و از لندن خواست هر چه زودتر اهداف و قصد خود را درباره این مسئله مشخص کند. به گفت زود فرصتی باقی نمانده است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا نیز گفت تنها راه حل ممکن بعد از رد شدن توافقنامه برگزیت در پارلمان انگلیس این است که انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند.
پیشبینی برف و باران 3 روزه در 28 استان. با ورود سامانه بارشی جدید از سمت جنوب غرب کشور، بارش‌ها در این منطقه آغاز شده است. این سامانه تا عصر امروز سایر مناطق کشور به جز جنوب شرق را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سامانه بارشی جدید امروز در نیمه غربی کشور بیشترین فعالیت را خواهد داشت و در برخی مناطق احتمال لغزندگی جاده‌ها به علت بارش برف و طغیان رودخانه‌ها به علت بارش شدید باران وجود دارد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز با ورود سامانه بارش از سمت جنوب غرب کشورمون، دیگه در شمال خلیج فارس، خوزستان، کوکنو، بایرحمت، شمال استان‌های مثل فارس و بوشهر بارش‌ها آغاز شده. از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی دیگه به تدریج به غرب، شمال غرب، مرکز، شرق، دامنه‌های جنوبی انبوز گسترش پیدا می‌کنه. شدت بارش رو اگه برای امشب بخوام بگم، در کوکنو، بایرحمت، چهارمحال و بختیاری، شمال خوزستان، جنوب لرستان، غرب کردستان و جنوب آذربایجان غربی شدیدتر هستش. تو ارتفاعات میتونه به شکل برف باشه این بارش ها. ضمن اینکه دیگه برای این مناطق به دلیل بارش برف در جاده های کوهستانی لغزندگی جاده ها رو پیش بینی کردیم و آب گرفتگی معابر عمومی و طغیان رودخانه ها رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. اما برای امروز تهران آسمان کمی ابری قبل صبحگاهی رو داریم، اما بعد از ظهر امروز افزایش ابر رو خواهیم داشت. اواخر وقت بارش باران، وزش باد و اینکه امروز صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 0 درجه رسید.
واگذاری شبکه گازرسانی شهر زاهدان به پیمانکار. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت برای گازکشی حدود 500 کیلومتر از شبکه گازرسانی شهر زاهدان مناقصه برگزار شده که تا پایان سال این پروژه واگذار خواهد شد. سعید مؤمنی افزود
473 کیلومتر الان شبکه اجرا شده، 393 کیلومتر یا 400 کیلومتر دیگه هم داره انجام میشه. کل زاهدان 1350 کیلومتره. دو تا پروژه 250 کیلومتری هم الان داریم مناقصه، اسناد مناقصه‌اش آماده میشه که ما تقریبا شاید یک ماه و نیم آینده ما کل شهر زاهدان پیمانکارش گرفتیم و این اصلا یک اقدام ویژه هستش در بین در سطح استان‌های کشور. هیچ مرکز استانی تا کنون اینجوری گازرسانی نشده.
کل استان
خب شهرهای های استان نیاز به خطوط انتقال دارن، متناسب با بودجه‌ای که واسه خطوط انتقال تخصیص داده میشه که انصافا مجلس هم به صورت ویژه نگاه کرده، هم دولت هم مجلس، باید متناسب با هر شهری که خطوط انتقالش اجرا بشه شبکه داخلیش هم با همزمان اجرا خواهیم کرد.
یارانه نقدی دی ماه امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. یارانه نقدی این ماه نیز همچون گذشته برای هر نفر 45500 تومان است که ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.
مراسم تشییع پیکر جانباختگان حادثه هواپیمای بوئینگ 707 نیروی هوایی ارتش امروز با حضور مردم، مسئولان و فرماندهان نظامی در پایگاه شهید لشکری مهرآباد تهران برگزار می شود.
حسین محب‌بهری، بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون، دار فانی را ودا گفت. این هنرمند که در فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی بسیاری ایفای نقش کرده بود، سال‌ها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و سحرگاه امروز در 67 سالگی در بیمارستان لاله تهران درگذشت.
نامنویسی دوره‌های پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلی از شنبه آینده آغاز می‌شود. بر اساس اعلام دانشگاه آزاد، داوطلبان می‌توانند از شنبه 29 دی تا چهارشنبه 10 بهمن به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش این دانشگاه مراجعه و نامنویسی کنند.
بر اثر حمله مهاجمان مسلح به هتلی در نایروبی پایتخت کنیا دست کم 14 تن کشته شدند. یک آمریکایی، تعدادی از مهاجمان و نیروهای امنیتی در میان قربانیان هستند. گروه تروریستی الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
در پی بارش سنگین برف در برخی مناطق اتریش، دولت این کشور از ارتش برای برف‌روبی معابر و بام مدارس و بیمارستان‌ها کمک گرفت. بر اثر سقوط بهمن و حوادث مرتبط با بارش برف در اتریش، تاکنون ده‌ها تن جان خود را از دست دادند.
و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:14 است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی ایران در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز برای سرگروهی مقابل تیم ملی عراق به میدان می‌رود. این بازی با قضاوت روشن ایرماتوف ازبکستانی ساعت 19:30 در ورزشگاه آل مکتوم دبی آغاز خواهد شد. در این حال کاتنچ، سرمربی تیم عراق، در نشست خبری گفت:
رسیم از دو دیدار قبلی 6 امتیاز کسب کنیم و صعودمون رو به دور دوم قطعی کنیم. تمام بازیکنان من آماده هستند و با همه توان که در اختیار داریم برابر ایران به میدان میریم. بازی با ایران بسیار سخته، چرا که اونها بازیکنان سطح بالایی دارن و برای اینکه بتونیم مقابل ایران موفق شیم باید با نهایت توانمون بجنگیم.
کارلوس کیروش، سرمربی تیم ایران، هم گفت:
خدا رو شکر هم آماده سازی خوبی داشتیم. مهمترین مطلب استراحت بعد از دو بازی بود که پشت سر گذاشتیم که این اتفاق افتاد. راجع به حساسیت بازی مقابل عراق، آقای کیروش تأکید کردن که اگر یک بازی در جهان باشه که هر دو تیم با آرامش کامل در نهایت ریلکسن و در نهایت آرامش بخوان لذت ببرن از بازی، مطمئنن این بازی بازش، بخاطر اینکه هر دو تیم کارشون رو انجام دادن، صعود به مرحله بعدی قطعی شده برای هر دو تیم. تمام تلاشمون میکنیم که فوتبال زیبایی از خود نشون بدیم. دلیل نمی‌بینم که بخواد حساسیتی وجود داشته باشه. در نهایت آرامش مطمئنا این بازی رو سپری خواهیم کرد.
کیروش همچنین درباره شکست 4 سال پیش در ضربات پنالتی و قضاوت ویلیامز استرالیایی مقابل عراق گفت:
نظر آقای کیروش رو راجع به اتفاقی که در 4 سال پیش افتاد و طبق اشاره‌ای که شد، آقای کیروش بعد از شکست مقابل عراق گفته بودن این شکست همانند استخوان در گلوی من باقی مانده. نظرشون رو جویا شدن، آقای کیروش گفتن که این بازی همانند 4 سال پیش هستش، به خاطر اینکه 4 سال پیش بازی بین ایران و عراق نبود، بازی در حقیقت برای یک آقای بود به نام آقای بنجامین ویلیامز که ایشون شخصی بود که تعیین کننده بود در بازی. تمام تلاشمون هم خواهیم کرد به خاطر خوشحالی هواداران، خانواده‌هام و همه دوستانمون که بهترین بازی رو از خودمون نشون بدیم. مطمئناً یک برنده در آن بازی خواهد بود و اون هواداران دو تیم عراق و ایران هستن که با خوشحالی استادیوم رو ترک خواهند کرد و لذت خواهند برد.
تیم ایران به دلیل تفاضل گل بهتر در مقایسه با عراق در سطح کسبی یک تساوی نیز سرگروه خواهد شد. در دیگر مسابقه گروه 4 امروز تیم‌های بدون امتیاز ویتنام و یمن نیز ساعت 19 و 30 دقیقه به مسافه هم خواهند رفت. همچنین امروز دو بازی دیگر نیز انجام خواهد شد و ساعت 17 از گروه 3 تیم‌های ملی کره جنوبی و چین شش امتیازی در دیداری حساس برای صدرنشینی گروه سوم برابر هم قرار می‌گیرند و تیم‌های بدون امتیاز قرقیزستان و فیلیپین هم در همین ساعت برابر هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به پیک بامدادی 26 روز از دی ماه سال 1397. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم با شما هستیم. ابتدا عناوین گزارش‌های پیک بامدادی امروز.
کوچ اجباری دفاتر خدماتی از مجتمع‌های مسکونی.
یک ساختمانی ساخته شده 40 واحد داره مسکونی که یه نفر میتونه بره یکی از این واحدها رو بکنه مطب پزشک، یکیشو بکنه دفتر مهندسی، یکیشو بکنه دفتر وکالت. خب اون کسی که میخواد این ساختمان سکونت داشته باشه اون چیکار باید بکنه؟
فرار بدون بازگشت از وطن.
سولیوان سفیر وقت آمریکا در تهران گفته بود قبل از فرار از تهران وقتی پیشنهاد سفر به آمریکا را داده بود، شاه مثل یک کودک ابراز خوشحالی کرده بود. اما بعدها سفیر آمریکا در خاطراتش گفته یکی از جنرال‌های شاه را به نوعی تأیید کرده بود که آمریکا شاه را مثل یک موش مرده از کشورش بیرون انداخت. موضوعی که سرنوشت محتوم بسیاری از دیکتاتورهای نوکرمآب منطقه هم شد.
و بدترین شکست یک نخست وزیر در 100 سال گذشته.
432 رأی مخالف در مقابل فقط 202 رأی موافق. این بدترین شکست برای یک دولت در تاریخ انگلیس است.
صبح شما بخیر. وجود دفاتر خدماتی مثل محضر، دفاتر حقوقی وکلا یا مطب‌های پزشکان در مجتمع‌های مسکونی یکی از گلایه‌های مردم بوده. اما به تازگی با مصوبه شورای عالی استان‌ها این دفاتر و مطب‌ها باید به اماکن تجاری منتقل بشن. مصوبه‌ای که با مخالفت شدید این مشاغل روبرو شده. منتقدان برخی از این مخالفت‌ها رو نوعی تلاش برای مالیات گریزی می‌دانند. گزارشی از همکارم زهره اکبر نشاط.
ساماندهی مشاغل شهری، موضوعی که چند سالیه بحث و اختلاف نظر دربارش زیاده. میون شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها با پزشکان، وکلا، سردفترداران و بقیه کسانی که طبق قانون اجازه دارند در واحدهای با کاربری مسکونی فعالیت کنند. موضوع اینه که شهرداری‌ها و شوراهای شهر میگن این افراد نباید در واحدهای با کاربری مسکونی مستقر بشن. چند سال قبل با شکایت گروهی از پزشکان به دیوان عدالت اداری، این دیوان رأی به حقانیت پزشکان هم داد، اما این ساماندهی به گفته اعضای شوراهای اسلامی شهرها رها نشده و ادامه داره تا جایی که از شورای عالی استانها مصوبه‌ای خارج و راهی مجلس شد. آقای موسوی نایب رئیس شورای عالی استانها میگه این تصمیم عمل به طرح تفصیلی شهرها و برای کاهش مزاحمت برای مردمه.
این طرح اینو میگه مطب پزشکان باید در اونجایی که استقرار پیدا میکنن کاربری درمانی داشته باشه، یا جایی که دفتر وکالت هست کاربریش اداریه، دفتر مهندسی کاربریش اداریه. یک ساختمانی ساخته شده 40 واحد داره مسکونی که یه نفر میتونه بره یکی از این واحدها رو بکنه مطب پزشک، یکیشو بکنه دفتر مهندسی، یکیشو بکنه دفتر وکالت. خب اون کسی که میخواد تو این ساختمان سکونت داشته باشه اون چیکار باید بکنه؟ در طرح تفصیلی شهر کاربری‌های متفاوتی مشخص شده که میگیم اون طرح تفصیلی یک اجرا بشود و هر کسی هم در کاربری خودش قرار بگیره، توسعه شهر سامان پیدا بکنه.
طرف‌های دیگه این داستان ساکت ننشستن. آقای جندقی رئیس سابق هیئت مدیره کانون وکلا میگه امکان فعالیت این ارائه کنندگان خدمت در واحدهای مسکونی مطابق قانون شهرداری‌ها فراهم شده و اگه تغییر کنه به ویژه وکلای جوان باید دور وکالت رو خط قرمز بکشن.
من دیگه 50 سال دارم کارم رفتم کنار، ولی این وکلای جوان بخوان یه جای تجاری یا اداری حتی بگیرن امکان پذیر هست براشون؟ محال همچه چیزی. آیون نگاهشون با کجاست مگر؟ فکر میکنن که این وکیل جوانی که میاد کار میکنه سوپر میلیاردره که همچین قانونی تصویب میکنن؟ شهرداری ها برن جلوی اضافه خرجی هاشونه بگیرن. دفتر تجاری شهرداری خودش میدونه چقدر هزینش هست، مگر میتونه بگیره یه پزشک جوان یا یه وکیل جوان؟
رئیس سابق کانون سردفترداران ازدواج و طلاق هم حرف آقای جندقی رو به گونه ای تکرار و تایید میکنه. آقای حسنی:
این کار یک بار مالی سنگینی رو به دوش سردفتران و اطباء و وکلا میرسونه و به تبع منتقل میشه به مردم. بچهای جوان میان ناگزیر به پذیرش یه سری هزینه های اونها خواهند شد.
از نظام پزشکی هم بوی افزایش تعرفه‌های پزشکی و فشار بیشتر به جیب مردم به مشام میرسه. معاون نظارت و برنامه‌ریزی این سازمان البته میگه تغییر ناگهانی شرایط دایر کردن مطب پزشکان اون هم یک جانبه از سوی شهرداری‌ها به ارائه خدمت و جیب مردم آسیب میزنه. آقای جهانگیری:
اشکال نداره اگر این دوستان میخوان تغییر کار بکنن، ارزش خدمات بهداشتی درمانی کمتر از مسکونی است شهرداری در اختیار بذاره به کاربری خدمات بهداشتی درمانی، ما خوشحالم میشیم.
یعنی اصلا کاربری درمانی بنزه کافی وجود نداره که پزشکان
نداره. اگر قانون گذار اومده اینو داده، بیشتر این بوده که هزینه‌های خدمت کم بشه، هزینه‌های تمام شده، چون اینا تو محاسبات میاد وقتی تعرفه گذاری میشه. این موضوع کاربری مسکونی ما نگفتیم در ساختمان صرفا که مسکونی ها دارن زندگی میکنن تفکیک کنیم، خودمون هم به اون قائلیم که این مزاحمت ها ایجاد نشه. بیش از 90% مطب های ما با کاربری مسکونی احداث شدن.
نایب رئیس شورای عالی استان ها به این نگرانی ها اینطور پاسخ داده که طرحی که به مجلس فرستاده شده به خودی خود هزینه ای برای این ارائه دهندگان خدمت ایجاد نمیکنه. با این حال به نوعی نگرانی پزشکان، وکلا و سردفترداران رو هم تایید میکنه. آقای موسوی:
این طرح و این تغییر کاربری به خودی خود واجد هیچ آثار مالی نیست. بله، یک نکته گفته میشد که بحث اون عوارض مربوط به واحدهای تجاری رو در واقع لحاظ کنن برای اونها، یکی این باید باشه، و دوم هم این که این تغییر کاربری اونها رو ملزم کنه برخی از مالکین فضاهاشون رو با این عنوان در اختیار پزشکان یا وکلا یا اینا نذارن با هزینه های بالاتری یا اجاره بالاتری، و این یه مقدار هزینه بیشتری رو تامین کنه.
آقای همتی از نمایندگان مردم در مجلس میگه همه اون چه تا اینجا گفته شده درسته، اما نمیشه به سرعت به این نگرانی ها پاسخ داد و باید بیشتر بررسی بشه.
که توی واحدهای مسکونی بیاستی کسی دفتر کار بزنه، قطعا افرادی که تو اونجا ساکن هستن دچار مشکل خواهند شد، دو سویه خواهد شد. از طرفی اگر که صرفا بخوان دفاتری رو صرفا تو بخشای تجاری و خدماتی بزنن، ممکنه که هر جایی رو نتونن بزنن.
یه بحث اینجا مطرح هستی این که میگن شهرداری میخواد محل نصب تا به اینها عوارض بگیره، ولی چون اینا بله. تو کاربری مسکونی هستن نمیتونه بگیره.
بله، یکی از دلایل همین بوده. خب اونها هم اصرار دارن که این اتفاق نیفته. البته باز به بحث آب و برق و گاز و اینها هم تاثیر میگذاره، و طبعا چون اینا خدماتی هستن، خدمات عمومی هم هستن، در نهایت ممکنه که تبعاتش رو مردم هم دوچار بشن. این باید تصمیمی میانه گرفته بشه، باید روش بحثای کارشناسی دقیق انجام بشه که انشالله برای کسی مشکل ایجاد نشه.
ساماندهی مشاغل شهری شاید کاری ضروری باشه از دید تصمیم گیران شهری، اما سهولت دسترسی مردم و هزینه خدمات قابل ارائه همین ارائه کنندگان خدمت و امکان ادامه فعالیت این گروه ها هم باید در نظر گرفته بشه تا ساماندهی مشاغل شهری در قالب اجرای طرح‌های تفصیلی شهرها در عمل فقط به طرحی برای تأمین درآمدهای بیشتر برای شهرداری‌ها از محل تعاریف کاربری‌های گوناگون ساختمان‌ها تبدیل نشه.
3610 شماره پیامک ماست.
روایت 40 سال اقتدار.
انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب.
امروز 26 ام دی ماه سال روز فرار شاه خائن از کشور. این فرار که به دستور آمریکا صورت گرفت مقدمه ای بود بر آوارگی شاه در کشورهای مختلف جهان.
من حالا همین جنازه رو، همین شهید رو گذاشتمش با این دستان تو ماشین، حالا پاک شده خوناش.
دارم همه رو میکنم.
دیر
دیروز که ما تیرخورده ها رو داشتیم تو 24 اسفند جمع می کردیم، 5 تا تیر به آمبولانس ما زدن، یکیش از زیر پای خود من رد شد که ایشالله ولیعتش بمیره. ما جوونا رو داشتیم جمع می کردیم، جوونای 20 سال 22 سال 23 سال همه شهید، همه از تو مغزاشون زدن. برای چی؟ برای تمام بستگان ما، همه برادران ما شهید شدن. چرا؟
اما 26 دی این شاه بود که پای پله های هواپیما گریه کرد. مردم تا زمان پخش اخبار ساعت 14 رادیو نمی دانند که شاه از ایران رفته است. محمد رضا شاه موقع فرار از کشور در مصاحبه‌ای کوتاه از خستگی میگوید، اما نمیگوید از چه خسته شده است.
احساس خستگی میکنم و توانم بگم.
بعضی از بستگان نزدیک شاه علت فرارش را در روحیه ضعیفش در مواجهه با شرایط سخت و بحرانی دانستند. بعضی از کارشناسان هم علت را در مشاهده گستردگی مخالفت‌ها با او.
شاه در هزارات مردم روز عاشورا سوار هلیکوپتر شد و بر فراز جمعیت، هم موج جمعیت چند میلیونی رو شاه دید، هم فریاد مرگ بر شاه رو خودش با گوشهای خودش شنید، دیگه تقریبا براش تموم شده بود.
اما علت العلل این فرار دستور آمریکا بود. دیکتاتوری که آمدنش با آمریکا و بقایش هم با حمایت‌های خارجی بود، طبیعی بود که رفتنش هم این گونه باشد.
Now we know the United States has passed the word to the Shah of Iran. It's time for him to leave his country.
تصویر سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا اول ژانویه 1979 در شبکه ABC پخش شد که می‌گفت آمریکا از شاه خواسته است تا کشورش را ترک کند.
The fundamental concerns of the United States and Iran are for that country's stability, independence.
این که شاه بعد از ایران به کجا برود، همه انتظار شنیدن نام آمریکا را داشتند، اما آسوان در مصر مقصد موقت او بود.
فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد.
علت انتخاب آسوان به تاریخچه ارتباط خانوادگی دو دیکتاتور ایران و مصر میرسید که در سفر متقابل دیکتاتورها این روابط گرمتر شده بود.
توجه فرمایید، هم اکنون هواپیمای حامل حضرت رئیس جمهوری مصر که لحظات پیش در باند فرودگاه مهرآباد به زمین نشست، به محل توقف خود در نزدیکی جایگاه اختصاصی نزدیک می شود.
بعد از اقامت 5 روزه در مصر به مراکش رفته که دوست دیگر دیکتاتورش هیچ استقبال رسمی از او نداشت و درخواست پناهندگی سیاسی از انگلیس هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد. شاید هم به گفته بعضی اعتماد به انگلیسی‌ها نداشت. با ویزای گردشگری به باهاما رفت و مکزیک مقصد بعد سفر شاه بود. همه این مدت بحبوحه شروع انقلاب بود، اما امام از هر فرصتی برای بازگرداندن شاه به کشور استفاده می کرد.
ملت ما شاه را که دشمن خودش می داند می خواد چه بکند؟ یک تحفه‌ای نیست برای ملت ما که بخواد او را در موزه نگه دارد. و اینکه ما اصرار داریم شاه را بیاریم برای این است که معلوم بشد که این اموال فقرا که در دست اینها و اموال اینها هست و باید برگردد به ملت. و مطلبی که اهمیتش بیشتر از این است، این است که ما میخواهیم او بیاید و ما ریشه این جنایاتی که این شخص در طول 37 سال تقریبا به ایران کرده است و این خیانت هایی که به ایران کرده است و این آدم کشی های دست جمعی که کرده است، ما به دست بیاریم که این با امر کی بوده.
این نشان می‌دهد که بدون شکل‌گیری کامل دستگاه‌های عریض و طویل وزارت خارجه، چگونه امام پیگیر بازگرداندن این مفسد سیاسی و اقتصادی فراری از کشور است و از هر ظرفیتی استفاده می‌کند. بالاخره شاه به آمریکا می‌رود، جایی که سال‌های سال نوکریش را کرده ولی فرش قرمزی برای او پهن نمی‌شود. شبانه از طریق یک فرودگاه گمنام فقط برای درمان اجازه ورود به آمریکا پیدا می‌کند. بعد از بی‌اعتنایی و حتی اهانت، دوباره دست به دامان دیکتاتور مصر شده تا اجازه اقامت به او دهند. از ترس استرداد به ایران، قبل از مصر پاناما را نیز به سرعت ترک می کند. بی خانمانی و آوارگی سرنوشت پادشاهی شده که روزی رئیس جمهور آمریکا دست او را محکم فشرده و به او گفته بود ما نه فقط با ایران بلکه حتی با شخص شاه هم روابط خاصی داریم.
We feel a special relationship not only to your country but to you. A relationship which in my case goes back many years.
سولیوان سفیر وقت آمریکا